مطالب از هفته بعد هم نرم افزار ادوب کانکت رو نصب بکنید، هم نسخه مخصوص گوشی داره برای گوشی اندروید و آی او اس هر کدوم جدا، هم نسخه مخصوص کامپیوتر داره برای ویندوز و مک جدا. اما اگر هم مایل نباشید که نرم افزاری نصب بکنید روی دستگاهتون، با همون لینکی که خدمتتون داده میشه میتونید صفحه رو توی مرورگر باز بکنید و همراه جلسه باشید. توصیه ما به شما همون استفاده از مرورگر هست، اما اگر مایل هستید که نرم افزار رو نصب بکنید هم انشاءالله توضیحات لازم در انتهای جلسه خدمتتون ارائه میشه. خیلی ممنون خانم.
خیلی ممنون شما در من. انشاءالله حالا یه چند دقیقه آخر هم اگر لازم بود دوباره برای دوستانی که وارد میشن بفرمایید.
سلام علیکم خانم عاصم عزیز و دوستان و همراهان گرامی.
عرض سلام خدمت شما.
سلامت باشین. متشکرم. ببخشید بنده با 3-4 دقیقه تاخیر اومدم. اینقدر این کلاس ها و لینک ها متفاوت شده، من هی داشتم این یوزر رو اینا رو اشتباه میزدم، یه ای اولش اضافه میذاشتم و وارد نمیشدم. خلاصه وقت گرفت. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه عزیزان. انشاءالله امروز با ادامه مبحث سوره غافر در خدمتتون هستیم. من یه درخواستی داده بودم از دوستان که راجع به کلمه یوم و مسئله زمان در قیامت یه تحقیقی داشته باشن و همچنین بحث جنات. امروز یوم رو اتفاقا لابلای آیات داریم، بحث زمان رو الحمدلله امروز لابلای آیات داریم که من بین آیات خواهم گفت. پس بریم سراغ آیه من فکر میکنم و انذرهم بود مصره و انذرهم یوم العازفه توی سیاق سومیم دیگه با این حساب. بله اگر اشتباه نکنم و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب سید من قرآن رو بیارم
آیه 18 بود.
بله بله من قرآن رو باز کنم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. آیه 18 از دسته سوم یا سیاق سوم که سیاق ما سیاق 13-20 و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. خب انذر فعل امر از ریشه نظره آنها رو بترسان، هم مفعولشه، یوم ظرف، عازفه صفتشه یا میتونیم حتی بگیم مضاف الیهشه و عازفه یعنی نزدیک، عزفه یعنی نزدیک. از اوصاف روز قیامت از یعنی زمانی که قلوب از القلوب لدى الحناجر کاظمین، موقعی که اینجا قلوب معنای جان هاست، موقعی که جان ها به گلوگاه، حناجر به حنجره میرسن، کاظمین حاله، در حالی که اونها پرن از اندوه و در واقع مملو ورن از قصه. اسم فاعل مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، برای ستمکاران ما مای نافی است، برای ظالمین هیچ دوست صمیمی وجود نداره و همچنین شفیع سالم پذیرفته بشه. خب این تو آیه سه تا مطلب خیلی مهم هست. اولا بحث یومه که عرض خواهم کرد، دوم بحث قلبه که برای جلسه آینده دوستان زحمت بکشن انواع قلب از دیدگاه المیزان، انواع قلب از دیدگاه المیزان رو بررسی بکنن. همینجا من یه راهنمایی بکنم، ما یه قلب داریم در قرآن به معنای جان، همینجا آیه 18 سوره غافه، حالا چند جا دیگه سوره احزاب هم داریم، مثلا یه قلب داریم به معنای عقل، یه قلب داریم به معنای درک و شعور، یه قلب داریم به معنای دگرگونی و انقلاب و به معنای مثلا صدر. اما و اقسام قلب ها رو داریم از دیدگاه هم میزان که اگر لطف بفرمایند دوستان این رو پیدا بکنن و اولین عزیزی که به شکل مرتب و شسته رفته این تکلیف رو انجام بده، ما تکلیف ایشون رو و زحمتشون رو بذاریم توی کانال. خب این از بحث قلب. و یه بحث شفاعت هم داریم، این رو هم باز بذاریم برای دو جلسه آینده. یک بحث بسیار مفصل و شفاعت رو داریم از دیدگاه المیزان و حضرت علامه، مثلا ذیل آیه 48 سوره بقره، انواع شفاعت، شفاعت دنیوی، شفاعت اخروی، که اونم بحث بسیار مفصلی. این بحثایی که اینجوری هست رو من نمیتونم تو یک جلسه به همشون بپردازم، چون که خب وقت و تفسیرمون کم میشه، ولی سعی میکنیم تو هر جلسه یکی از این مباحث رو، مباحث حاشیه‌ای رو در کنار مباحث تفسیرمون داشته باشیم. مثلا امروز بحث یوم رو من خدمتتون باشم، جلسه آینده بحث قلب رو، جلسه بعدش انشاءالله اگر عمری باشه و بند خاطرم باشه بحث شفاعت رو، چون لازم داریم. خب همین خودش از حممه به معنای بسیار داغ، که مثلا شراب حمیم هم داریم تو آیات قرآن و دوست حمیم هم داریم، یعنی دوست داغ، دوستی که انقدر ما باهاش صمیمی هستیم که خیلی پرحرارت روابط دوستانمون، و صفت شراب هم هست. خانم مشهور عزیز، آیه 48 سوره بقره. خب پس دوستان برای جلسه آینده قلب رو یه مطالعه بفرماین، جلسه آینده بعدترش هم بحث شفاعت رو. فعلا ما این جلسه رو داشته باشیم. آیه بعد یعلمو خائنت الاعیون و ما تخف الصدور. خب اعیون جمع عینه به معنای چشم ها. خب میتونه در واقع این وزن افعول جمع مکسر از عین به معنای چشم. خب عین به معنای چشمه هم داریم، دو تا معنی داره. خدا میداند، اینجا ترجمه ای که اینجا سرکار خانم آل آسم یا خانم مشون گذاشتن به نظر با دیدگاه علامه اشتباهه، الان توضیح میدم خدمتتون. یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف الصدور. علامه میفرماین که این خائنه رو بیاییم مصدر بگیریم، اگه مصدر بگیریم به معنای خیانته، پس خدا خیانت چشم ها را میداند، نه چشم هایی که به خیانت. ببینید فرقش رو الان متوجه میشیم. اگر من بگم این مصدر میشه خیانت چشم ها، ولی توی ترجمه ای که الان شما دارید مشاهده میکنید، خب این خائنه رو به معنای صفت که اضافه شده به چشم ها در واقع منظورش چشم های خائن. پس دو تا حالت شد، یا خیانت چشم ها یا چشم های خائن. فرقشون اینه که توی حالت چشم های خائن، خائن صفت میشه برای چشم ها، و یعنی اینکه انقدر این چشم ها خیانت کردن که اسم فاعل اومده براش و براش صفت شده، یعنی تکرار این صفت براش در نظر گرفته. اما وقتی ما میگیم خیانت چشم ها، حتی این صفت براش تکرار نشده باشه و به فعلیت هم نرسیده باشه، ریزترین خیانت چشم رو هم خدا میدونه. متوجه شدیم فرقش رو؟ ببین، ما بگیم اگر چشمای خائن، یعنی انقدر خیانت کرده شده واسه صفت دائمی. خب خدا اون چشمای خائن رو میشناسه، بعضی ها اینو میگن. علامه میگه نه، خیانت چشما، یعنی ممکنه چشم خائن نباشه اما یک بار یا دو بار خیانت بکنه. وقتی ما میگیم که خدا به خیانت چشمها آگاهه، علم خدا رو بیشتر بس دادیم، یعنی خدا به هر ذره‌ای، به هر عملی از ما آگاهی داره، نه اینکه منتظر باشه که اون خیانت برای ما صفت باشه، تکرار شده باشه، مستمر باشه. جا افتاد مطلب؟ پس بعضی از مفسرین این رو به عنوان صفت میگیرن، علامه این رو به عنوان مصدر میگیره. بعد توی روایات هم حالا این رو تأیید میکنه که وقتی آخرش بریم بحث روایی این رو پیدا خواهیم کرد. توی اصطلاح فارسی میگیم چشم دزدی، نظر دزدی، زیر چشمی نگاه کردن. ممکنه که ما تو حالت عادی چشممون خائن نباشه، ولی یه روزی یه جایی این خیانت بکنه چشم ما، زیزرکی یه چیزی رو که نباید ببینه. خب اون خیانت چشم ما رو خدا آگاهی داره، بهش علم داره. اصطلاحا تو بحثای اخلاق میگن تصرفات حرام. ما همینطور که استراق سمع داریم، استراق دیدن هم داریم. مثلا دری که بازه و جزء ملک ما نیست، اگر بهش نگاه بکنیم میشه خائنت الاعیون. یا چه میدونم، سرک کشیدن به گوشی بغل دستیمون. الان من مثال ملموس دارم میزنم. خیلی میتونه این خائنت الاعیون خیلی تو زندگی ما مصادیق زیادی پیدا بکنه. پس فرق بین معنی خائنت الاعیون و در واقع الاعیون الخائن مثلا، یا چشمهای خائن، این از این. این خودش، این قسمت، وقتی که میگیم خدا به ریز اعمال ما آگاهی داره، در واقع یک جور زمینه چینیه برای آیات بعد. خب و ما تخف صدور، صدور جمع صدره. اگر شما جلسه آینده بحث قلب رو انجام بدید، متوجه معنی صدر خواهید شد. صدر یه بخشی از درک ماه. انشاءالله که هفته آینده اینو بتونیم کامل توضیح بدیم. همینقدر اینجا خواهم گفت صدر یک درگاهی از درک و شعور ما هستش که با عزم ما در ارتباطه، با چیزهایی که ما میخوایم صادر کنیم، از نیت و اراده و عزم با اون در ارتباطه. برای همین اسمش صدره. خب مثل سوره ناس، یا یوسوس فی صدور ناس، شیطان هم در صدر ماه، نه در قلب ما. حالا اون محل دگرگونی نیست، توی اونجایی که ما میخوایم یک کاری رو به محله فعلیت و بروز برسونیم، اونجا شیطان میاد نمیذاره. پس تو صادرات ماه، بس صادرات و واردات هم همینه دیگه. این چیزی که ما میخواییم از یه خطی به اونور این رو صادرش کنیم. پس تو انواع قلب انشاءالله ما بحث صدر رو خواهیم گفت. پس آنچه که صدرهای ما مخفی میکنن، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. اما آیه بعد، والله یقضی بالحق، و خدا وقتی واب واب عطف. جانم خانم عاصم عزیز
سلامت باشین. خانم علومی سوال کردن که شما از آیه 13 که شرحی دادین برای الوهیت، مشرکان برای معبود و اله، چون مبحث قبل بوده، ببخشید من گفتم سوال بشه که رد نشد،
خواهش میکنم،
همدن برای معبود و اله شریک قائل بودن، برای مثلا یا خیر و اینکه خالق الله هست رو قبول داشتن.
بله
قبلم فهمودین در
بله بله الله رو به عنوان خالق قبول دارن، حتی بعضی از فرقهای مشرکین معبودشون هم اللهه. ببینید ما یه خالق داریم، یه الله داریم، یه رب داریم. خب حتی اونها، بعضی از فرقهای مشرکین حتی الان هم هستن، خب معبود یعنی خدا رو میپرستن، اون خدایی که ما میگیم، خدایی که خالقشونه. منتها میگن چون ما دستمون به خدا نمیرسه، بیایم یک نمادهایی رو، این اول از اینجا شروع شد بحث شرک، یه نمادهایی رو قرار بدیم که هر وقت اینا رو نگاه میکنیم یاد خدا بیفتیم. اول شرک اینجوری بود، بعد شد خود اون بت‌ها مثلا شد خدا. یعنی ابتدای بحث شرک این بود که خدا خدا هست، منتها چون ما بشر دستمون به خدا نمیرسه چیکار کنیم که دائم یاد خدا بیفتیم. این از القاعات شیطان بود. پس اومدن حالا مثلا چه میدونم بت و ستاره و خورشید و آدم و همه اینها رو به عنوان نماد قرار دادن. کم کم بعدها این نمادها خودشون تبدیل شدن به اله. یعنی تو پیشینه ها که میخواییم ما حرف بزنیم، مشرکین، بعضی از فرقهای مشرکین زمان پیامبر و حتی زمانهای قبلتر از اون، خالق و الهشون باز خداست. اما جلوتر که میان اله دوباره تعیین میکنن، خالق که خداست، الهشون عوض میشه، ربشون هم عوض میشه. یعنی میگن که خب حالا ما میایم این بت رو میپرستیم، اون خالق ما الوهیت رو خودش یه شاخه داده به این بت، ربوبیت رو هم مثلا داده به این بت، حالا بت هر چی میخواد باشه. بعضیا بتاشون سنگ و چوبه، بعضیا بتشون شیطانه، که متاسفانه ما الان شرک مدرن داریم دیگه. ما فرقه های شیطان گرایی و شیطان پرستی، این دوتا با هم فرق میکنن، زیاد داریم الان در حال حاضر در عصر مدرن. ما شرک مدرن داریم، نه اینکه فکر کنید شرک مخصوص زمان انبیا بوده و از الان ازش خبر نیست، اتفاقا الان پیچیده تر و گسترده ترش است. خب از شؤون الوهیت اگر یادتون باشه، ما جلسه قبل صحبت کردیم که بحث تدبیر هست و بحث رزقه، امروز هم بهش یک گریزی خواهیم زد دوباره تو همین آیه والله یقضی بالحق. خب امجا دوباره همین رو علامه اشاره میکنه، میگه این جمله حجته، یعنی این از آیه، از شروع والله تا انتهای ان الله هو السمیع البصیر حجته. خب حجت یعنی برهان، برهان یعنی صغرا کبرا داره، حالا این تو بحثای فلسفی بمانه. از دو سه تا جمله های قبل، از دو تا جمله های قبل، توی سیاق قبل یا توی ببخشید آیات قبل داره استفاده میکنه، حجت میگیره، میگه که یک حجت دیگری است برای یگانگی خدای تعالی در الوهیت. یعنی چی؟ میگه بعد از داستان انحصار ملک در خدا در روز قیامت، کدوم آیه؟ برگردیم یکی آیه رو بگه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، آیه 16 درسته؟ این قسمت اول حجتمونه، ما میخواییم یه برهان رو اینجا ردیف بکنیم. خب قسمت اولمون شد انحصار ملک برای خدا. خدا هم در دنیا انحصار ملک داره، هم در آخرت، اینو هفته پیش گفتیم. ما منتها برای ما مشخص میشه که ملک قیامت در روز قیامت دست خداست. برای خدا گفتیم دنیا و آخرت فرقی نمیکنه. خب پس این لمن الملک الیوم، اینو ما اونجا میفهمیم تازه. واسه همین میگه که لله الواحد القهار، جواب این سواله. من استفهامه دیگه. خب این قسمت اول حجتمون، بریم جلو. قسمت دوم آیه، همین آیه یعلم و خائنت الاعیان و ما تخفصو تو آیه 19، یعنی آیه 16 و 19 رو دو تا قسمت حجت قرار میدیم، برهان قرار میدیم. میخواییم به این برسیم، به این جمله والله یقضی بالحق برسیم. یعنی اون دو تا آیه 16 و 19 نتیجه به ما میدن آیه 20 رو جا افتاد. برای همین میگه که والله یقضی بالحق، این زن اون دو تا آیه زمینه چینی هست برای آیه 20. حاصل این حجت ما یعنی صغرا و کبرا که چیدیم رسیدیم به این حجت اینه که یکی از لوازم ضروری و بدیهی الوهیت اینه که باید یک اله و معبود بتونه در بین بنده هاش و مخلوقاتش چیکار کنه؟ حکم کنه، قضاوت، قضا. خب داوری، حالا ما تو فارسی بهش میدیم، میگیم. خب پس این بت‌ها و این مشرکین و این آلهه این ویژگی رو هم ندارن، علاوه بر ویژگی هایی که تو جلسه قبل گفتیم، رزق ندارن، درسته، رسول ندارن. خب اینجا یکی دیگه هم اضافه میشه که حکمم ندارن، داوری ندارن، نه به حق نه به باطل، حتی داوری به باطل هم نمیتونن داشته باشن. خودشون چون مملوکن، خودشون مخلوق هستن، نمیتونن مالک بشن. پس وقتی اونجا میگه لمن الملک الیوم، وقتی مالک نیستن داور هم نمیتونن باشن. پس یکی از شئون الوهیت اینه که در بین مخلوقاتش به حق داوری میکنه. چرا گفته بالحق؟ چون ما داوری بالباطل هم داریم، پس این قرینه بالحق لازم بود بیاد. اگر فقط میگفت والله یقضی، خب ممکن بود که این توهم پیش بیاد که باطل هم بس خداوند نعوذ بالله قضاوت میکنه. منتها بالحق رو آورد که بدونیم که قضاوت خدا فقط و فقط حق است و هیچ شق دیگه‌ای براش تصور نمیشه. یکی دیگه از موارد قضاوت و حکم، تو آیات قبل هم گفتیم، جلسه قبل هم گفتیم، تدبیر امور بندگان هست. تدبیر جزئیات امور بندگان. من دارم از رو متن المیزان میخونم. عزیزان اگر متن رو میتونید داشته باشید خیلی خوبه که با من همراهی بکنید. من هم لینک ها رو گذاشتم، هم اگه کتاب دارید استفاده بکنید، هم همین جوری میتونید موردی سرچ بکنید، تفسیر المیزان سوره غافر، یعنی خیلی راحت در دسترسه اگر متن دارید که خط به خط با بنده همراه باشید. خانم توتونچی عزیز، شؤون الوهیت نه عبودیت. خب تدبیر جزئیات امور بندگان یکی دیگه از موارد قضاست. یکی قضای گفتیم، اونجا گفتیم قضای به حق، داوری به حق بین بندگان هست. حالا یه خود ریزترش میکنیم، اینو بیشتر میخواییم بازش بکنیم، اینه که تدبیر جز به جز امور مخلوقات و بندگان هستش، که باز اینم یک نوع حکم و قضا هست. خب علامه دوتا شاهد میاره، یعنی تفسیر قرآن به قرآن. اول میگه که آیه 83 سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و آیه آل عمران، آیه 47 سوره آل عمران رو هم دیگه بذاریم، تو آیه یاسین 83 میگه که امرش اینه که بگه کن فیکون، اگر اراده چیزی رو بکنه که بگه کن فیکون. و آیه 47 میگه که اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پس میگه از همون تدابیر، در واقع یکی از موارد قضای خدای تعالی تدبیر اون کن فیکون هاست. ما همون گفتیم عالم خلقت داریم، عالم خلق داریم، عالم امر داریم، یکی از موارد حکم و قضا این دوتا آیه است. یادتون هست گفتم آیه 83 سوره یاسین مثل آیه 21 سوره هجر قرار کل قرآنه، هم قرار دو هر سوره یا تو سوره خودشون هم هست. یعنی آیه 83 سوره یاسین هم قرار سوره یاسینه، هم میتونه ازش به عنوان قرار تو سوره های دیگه هم استفاده بشه که اینجا میبینیم خیلی علامه از این آیه استفاده کرده. الحمدلله ما جلسات مقدمون مصادیق اجرایش تو این سوره خوب داره پیاده میشه. حالا ما اصلا سوالی هست بفرمایید.
بله، یکی از دوستان پرسیدن که با بحث الوهیتی که فرمودین تدبیر امور پس از آثار الوهیت میشه؟
تدبیر امور از شؤون الوهیت از و آثارشه که بعد وارد ربوبیت میشیم، یعنی اول اله بعد ربه. این اول و بعدی هم که من میگم تقدم زمانی نیست، رتبیه. یعنی اول معبوده، وقتی معبود قرار گرفت پس باید تدبیر قرار انجام بده، پس میشه رب. شرک کجاست؟ یعنی بین رب و اله فرق قائل میشن. سوره ناز اول با رب شروع میکنه چون ملموستره، یعنی میاد از لایه‌ای که جلو چشمه استفاده میکنه، قل اعوذ برب الناس. بعد یه لایه میره بالاتر میگه ملک، پادشاه، کسی که قدرت دستشه، بعد میگه اله. خب ولی اگر از جانب خدا شروع کنیم بیایم پایین تر میگیم اول معبوده. بازم میگم این اول و بعد کلمات قاصرن، تقدم زمانی نیستا، رتبیه. یعنی اول، یعنی خدا معبود هست که از شؤونش حتما باید بیاد تدبیر انجام بده. وقتی که تدبیر انجام میده میشه رب. توحید کجاست؟ یعنی رب و اله یکی هست.
نوروز جان، برای اینکه این موضوع بیفته میشه مثال عینی بزنید از جاهایی که مثلا ما بین ربوبیت و الوهیت یک یا مثلا مالکیت حتی طبق سوره ناس میان بین اینها تفرق ایجاد میکنیم؟
ببینید یه پدره، پدر رو و پادشاه رو و خدا رو به عنوان معبود، درجه به این بالا. پدر رو شما به عنوان رب نگاه میکنید، یعنی تدبیر امر خانواده. بعد این پدر مثل قدیم که بحث ارباب رعیتی بود مثلا، خب مملوک پادشاه اون ملکه، یعنی مثلا یه شهری، یه روستایی، یه پادشاهی داره. خب پدری که الان مسئول خانواده است تحت مملوکیت پادشاهیه که اون شهر، حالا ما میگیم پادشاه، میگیم ارباب، نمیدونم چیز اصطلاحایی که به کار میره دیگه، کسی که مالک اون دهه، مالک اون چه میدونم قریه است. خب پس یه درجه میریم بالاتر. خود اون پادشاه مخلوق خدا هست یا نه؟ یه معبودی هم داره دیگه. پس ببینید ما اگر بگیم که پدر واقعی ما، کسی که تدبیر امر ما رو انجام میده، همونیه که ما مملوکشیم، همونیه که ما به عنوان عابد داریم عبادتش میکنیم، این ستا یکی هم. خب یا ممکنه مثلا یکی دکتر رو رب بدونه، یعنی بگه که تمام درمان و چه میدونم برطرف شدن مشکل من دست این پزشکه است. خب اینجا این پزشکه نقش رب رو بازی میکنه. اونی که نگاه توحیدی داره میگه رب به من، یعنی پزشک من، مالک من، خدای من یکی هم. خدا این پزشک واسه من فرستاده، یکی از اسباب تدبیر الهیه که این پزشک اومده برای من درمان میکنه. تونستم برسونم مطلب رو؟
بله بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. والله یقضی بالحق. خب بس گفتیم یکی از شؤون الوهیت بحث حکم به حلقه. حالا تو اون دوتا آیه شاهدم که آوردیم، یکی آیه 83 سوره یاسین آیه 47 سوره آل عمران، که این دوتا شاهدن بر این که حتی از شؤون قضا میشه تدبیر امر بندگان. در واقع اینجوری شد، خدا که الهه و معبوده به حق حکم میکنه، و چون به حق حکم میکنه پس باید امور بنده هاشو دستش بگیره. پس این یک دیگه. یکی دیگه از موارد بحث اون قضا، تشریع دینه. ببینیم الان چه جوری آوردن پایین. وقتی میگیم والله و یقضی بالحق، نتیجه آیه 16 و 19 بود، درست شد؟ بعد گفتیم بحث قضا یکی از شؤون الوهیته. حالا یه درجه بیام پایین، یکی از شؤون قضا، یکیش تدبیر امره، هی داریم زیر مجموعه اضافه میکنیم، و یکی دیگه از شؤون قضا تشریع دینه. حتما باید دینی باشه که خدا به حق داوری بکنه. خب این خطکش ما، اشل ما برای بد و خوب باید دین باشه که خدا به وسیله اون دین بتون داوری بکنه. آیش چیه؟ وقال رب که الا تعبدو الا ایا، سوره اسراء آیه 23. پس از شؤون الوهیت شد قضا، از شؤون قضا شد تدبیر امر و تشریع دین. انشاءالله که مطلب رسید. ان الله هو السميع البصير. خب چرا این دوتا رو آورد؟ از آیات قبل هم باید استفاده بکنیم. مثلا اونجایی که میگه یعلم خائنة الاعیون میشه بصیر. اینجایی که میگه که سمیع، بحث یکی دیگه از بحثای علم ذاتی خداست. یه توضیح اینجا من بدم. ببینید علم خدا ذاتیه، یعنی ما گفتیم که وقتی میگیم ذاتی یعنی علل اطلاق، یعنی مطلقه، یعنی نسبیت توش نیست، یعنی کم و زیاد نداره. خب برای خدا میگیم که علیمون علل اطلاق. خب حالا این علیم بودن خداوند نسبت به موارد صفاتش فرق میکنه. مثلا نسبت به دیدنی ها خدا میشه بصیر، نسبت به شنیدنی ها همون علیم ها، منتها ما میخوایم این رو علیم رو بستش بدیم، نسبت به شنیدنی ها میشه خدا چی؟ سمیع. نسبت به جزئیات دقائق میشه لطیف. مثلا خیلی، حالا این بست علم ذاتیه دیگه. خب چرا اینجا گفت؟ برای اینکه ما داشتیم از ریز جزئیات حرف میزدیم، به خاطر همین علامه میگن که خدا دارای حقیقت علم به مسموعات و مبصرات هست و این علمش ذاتی اوست، غیر او هیچ کس چنین نیست. هر کس هر قدر از این علم رو داشته باشد خدا به او تمدید کرده. یعنی ما هر چقدر که بصیر باشیم در واقع بصیر بودن خدا رو فهمیدیم، هر چقدر که سمیع باشیم سمیع بودن خدا رو فهمیدیم، یعنی بیشتر فهمیدیم که خدا مالک ماه. نه اینکه مستقل سمیع باشیم، نه، هر چقدر که سمیع باشیم فهمیدیم که خدا خیلی سمیعه. خب این سیاقمون تموم شد، بریم سراغ بحث روایی. علامه یکی از مصادرش در واقع یا منابع تفسیریش، تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه، با تشدید باید بگیم. علی ابن ابراهیم قمی یک تفسیر شیعیه. بعضی از روایتهاش، یا بگیم اکثر روایتهاش، مورد قبول علمای تفسیر هست. بعضی از روایتهاش هم مثل خیلی از کتابهای حدیث دیگه و تفسیر دیگه ممکنه ضعیف باشه. علامه خیلی از این تفسیر استفاده کرده، حتی یه جاهایی نقدم داشته به حدیثا، نه که لزوما بگیم 100% مورد قبول علامه بوده. یلق روح تو بحث روایی آیه 15 رو از معصوم که پرسیدن، گفتن که منظور روح القدسه. یلق روح من امره علامن یشا رو معصوم جواب دادن که روح القدسه، که این روح القدس مخصوص رسول خدا و ائمه اهل بیت علیه السلام هست، علیه السلام هستن. بعد مثلا حالا توی روایت دیگه ای از امام صادق علیه السلام بحث یوم الطلاق رو آوردن که گفتن اهل زمین با آسمان تلاقی میکنن. اینم باز یک روایته که گفتیم علامه تلاقی خالق و مخلوق رو بیشتر قبول میکنن. اینجا یه علامه نقد روایی هم دارن، میگن که توی این روایت، یعنی وقتی که میگه که از امام صادق توی هم تفسیر قومی اومده، هم تفسیر، هم توی معانی، یه کتابی هست به نام معانی که از امام صادق آورده، تفسیر قومی نگفته از امام صادق، گفته از آن جناب. پس ما اینجا یه اشکال حدیثی میتونیم ازش بگیریم. وقتی که گوینده حدیث مشخص نباشه میگن مرسله، مشخص نیست کیه. از آن جناب، خب ما از کجا بدونیم کدوم؟ پس یه ضعف برای این حدیث توی تفسیر قومیه، ولی الحمدلله این ضعف توی تفسیر معانی برطرف شده، یعنی اونجا گفته از امام صادق. میبینید علامه ناخودآگاه خیلی ریز داره بحث نقد حدیث رو هم انجام میده. در کتاب توحید، توحید صدوق، به سند خود از ابن فضال، از حضرت رضا، از پدران بزرگوار. اینجا پس ناقلمون کیان؟ حضرت رضا علیه السلام، یعنی آخرین گوینده حدیث ما امام رضا. امام رضا خیلی از احادیثشون سلسله ایه. شنیدین حدیث سلسلت و ذهب رو سلسله ای میگن، یعنی میگن من از پدرم، از پدرش تا میرسونه به حضرت رسول. این یعنی اینکه سند خیلی محکمه، سند حدیث. وقتی میگه که امام رضا از پدرانش، یعنی سلسله آورده. یه اصطلاح حدیثی دیگه، حالا اینا بحثای حدیثی شاید نیاز نباشه شما بدونید، من گفتم برای اطلاعات خودتون، اگر یه جاهایی براتون اذیت کننده است، حالا من سعی میکنم خلاصه انجامش بدم. بس بهش میگن معنعن، یعنی مثلا سمعت عن ابی، عن ابیه، عن ابیه، عن ابیه، تا مثلا عن رسول الله. این بهش میگه معنعن، یعنی با ان آورده سند رو. مثلا در واقع کتاب شیخ کلینی اصول کافی بیشتر احادیثش معنعنه، یکی از ویژگی های اصول کافی اینه. خب این هم یه بحث حدیثیه دیگه، حالا شاید براتون جالب باشه. میپرسن از امام رضا علیه السلام که در ضمن حدیثی میفرماین که وقتی که سوال میشه لمن الملک الیوم، در پاسخش ارواح انبیا و رسولان و حجتها میفرماین لله الواحد القهار. در واقع این پاسخ دهنده به اون سوال لمن الملک رو میگن که این ذوات مقدسه هستن. حالا یه بحثی از نهج البلاغه آورده، طولانی هست نمیخونم، شما خودتون مطالعه بفرمایید. یه چیز جالب هم باز بحث قوم، بحث یومه که همینجا میخوام باز بکنم براتون. در تفسیر قومی یه فاصله بین دو نفخه رو پرسیدن، یعنی نفخه اول، سور اول که همه میمیرند، سور دوم که همه بلند میشن. فرمودن که چقدر هست؟ جواب دادن که هر قد که خدا بخواد، از امام سجاد علیه السلام. کیفیت نفخ و مردن اهل زمین و آسمان رو امام بیان میکنن، بعد میفرماین که خلق تو همین حالت میمونن، یعنی بین دو نفخ تو همین حالت میمونن تا خدا بخواد که کی اینها رو زنده بکنه برای قیامت. آنگاه به آسمان امر میکنه مضطرب بشه، به کوها دستور میده تا به راه بیفتن، همچنان که خودش فرمود یوم تمور و سماع مرورن و تسیر الجبال و سیرن. کوها پهناور میشن، یعنی رو زمین پخش میشن، زمین غیر از این زمین میشه، یه زمینی میشه که دیگه هیچ کوهی نداره، گیاهی نداره، این چیز دیگه میشه. و عرش خدا هم مانند روز نخست بر آب قرار میگیره. اینها یه چیزاییه که هنوز ما حقیقتش رو نمیدونیم، هنوز این تعویلش نیومده، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. و چجوری برخورد بکنیم با این احادیث، ما قبول میکنیم. بعد میفرماید که امام فرمود در این هنگام، یعنی این حالتی که الان خلق تو این حالت هستن، جبار جل جلاله و صوتی که از ناحیه او برمیخیزد بسیار بلند ندا میکند، ندایی که همه اقطار آسمان ها و زمین آن را میشنوند، لمن الملک الیوم، و کسی جوابش را نمیگوید در این هنگام، خود پاسخ خود را میگوید، لله الواحد القهار. ببینید دو تا حدیث الان گفتیم، یک بار پاسخ گوینده ذوات مقدسه انبیا و اولیا هستن، یک بار پاسخ گوینده خود خداوند. ما چون هنوز حقیقت قیامت بارز نشده بر ما، ما بعضی از این احادیث رو نمیفهمیم و در واقع اینها باید تعویل بشن. بعد علامه میگن که این سه تا روایت رو اگه دقت بکنیم، میگه که آنچه که از خلق فانی میشه استقلالشونه. خیلی جمله جالبیه، میگه عبارت از استقلال وجودشون، یعنی چیزی که برای ما فانی میشه در روز قیامت بحث استقلال وجودیمونه، یعنی اینجا دیگه ما نمیتونیم منم منم بکنیم، روابط و نسبی که در بین اونها هست. آیات قرآن رو هم اینجا شاهد میارن علامه. و یه نکته خیلی جالب علامه اینجا میگن، میگن بین دو نفخه زمانی هم وجود نداره، یعنی زمان قابل حساب، چون که وقتی که دیگه خورشید خاموش شده، ماه از بین رفته، همه چی ریخته به هم و همه تو این حالت فعلا بلا تکلیف، عرض بنده است بلا تکلیف، تو این حالت موندن تا نفخه دوم دمیده بشه، هیچ زمانی از دیدگاه بشر حساب نمیشه، چون که خورشیدی نیست که شب و روزی بره و بیاد مثلا روز شماری بشه، ماهی نیست که این شب شماری بشه. یه نکاتی هست علامه میگه اهل تدبر متوجه میشه. حالا اینجا باز شد مطلب یوم، هم آیه 16 بحث یوم داشت، هم آیه در واقع 19 و 20 آیه بحث یوم رو داشت، ببخشید آیه 18 ببخشید آیه 16 و آیه 18 به بحث یوم پرداخت. حالا یوم در قیامت چیه؟ اینجا خانم مشهون به ما میتونن کمک بکنن، فکر میکنم رشته خودشون هم فیزیک هست، بحث نسبیت رو ما میخواییم اینجا باز بکنیم. یه آیه داریم، و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اشتباه نکنم سوره حج آیه 47. خب و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یک روز نزد پروردگارت یعنی قیامت مثل هزار ساله، کاف تشبیهه، کالف سنه مما تعدون، هزار سال از سالهایی که شما میشمرید. یعنی اگر بیایم با چرتکه بشری حساب بکنیم، خدا میگه انگار شبیه، نه دقیقا مثل اون، مثل هزار سال دنیایی یک روز قیامه. خب میتونیم چند تا مطلب رو از توش در بیاریم. اولا این که پس گذر زمان یک امر مطلق و ثابت نیست، توضیح میدم این رو، و سرعت و کندی زمان هم متفاوته. خب وقتی من مثلا، حالا دیگه تو بحثای فیزیک دیگه، خانم مشهور منو ببخشن که اینجا در مقابل ایشون تو این قضیه اظهار فرض میکنم، خب من میخوام مثال خیلی ساده بزنم. ببینید وقتی ما میگیم که اتومبیل سرعتش 180، در حقیقت مقدار این سرعت رو داریم به یک جسم ساکن میسنجیم، مثلا نسبت به مقصد که مثلا شهر فلانه که یه جای ثابتیه، این سرعت 180، ولی سرعت همین اتومبیل رو که 180 نسبت به سرعت دیگه‌ای که 100 کنار این اتومبیل داره حرکت میکنه، ببینید ما یه اتومبیل داریم 180، یه اتومبیل داریم 100، دیگه سرعت اون اتومبیل 180 دیگه 180 نیست، 80. پس متفاوته، بستگی داره که زمان رو و سرعت رو به چی بسنجیم. حالا اگه ما مثلا سرعت همین اتومبیل رو نسبت به هواپیما بسنجیم، برای ما مثلا منفی هم در میاد. یعنی انقدر سرعت هواپیما تند و سریع هستش که این اتومبیلی که داره روز این با 180 میره نسبت به هواپیما سرعتش منفی هم هست، مثلا حرکت نمیکنه. خب پس وقتی ما میگیم که همچین چیزهایی رو، یعنی این بحث نسبیت زمان رو ما تو عالم مادی خودمون خیلی وضوح به وضوح داریم، پس در جهان غیر مادی هم میتونیم این رو سرایتش بدیم دیگه. در جهان غیر مادی هم ما میتونیم بگیم زمان نسبیه، تا زمان یک مفهوم دیگه هم داره. یه مثال دیگه ببینید، شب یکی ساعت 12 میخوابه و ساعت 6 صبح بلند میشه، حالا یا خواب خوب میبینه یا خواب بد میبینه، همین هم باز دو تا شقه داره ها. یعنی اگر خواب خوب ببینه خیلی براش زمان زود میگذره، اگر خواب بد ببینه خیلی زمان براش کند میگذره. حالا این فردی که خوابیده رو صرفا خوابه، قیاس بکنید با فردی که همونجا کنارش نشسته از ساعت 12 تا 6 بیداره. زمان برای فردی که خوابیده تونتر از شخصی که کنارش در واقع بیداره. پس زمان یک مفهوم نسبیه و این مقایسه های عالم مادی رو ما میتونیم تو عالم، مثلا عالم مجرد، مثلا عالم برزخ هم پیاده بکنیم. برای همین آیه اینجوری هست، و یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اونا از تو میخوان که در عذاب دادنشون شتاب بشه، در حالی که خدا هرگز از وعده خودش تخلف نمیکنه و یک روز نزد پروردگار تو مثل 1000 سال از سالهایی که شما میشمرید. ببین شما میشمرید نه خدا میشمره. حالا بعد یکی بیاد حساب بکنه دیگه، اگه یک سال ما 365 روزه ضرب در 1000 بکنیم تازه میشه یک روز قیامت. پس حالا جانم،
خانم نوروزی جان ببخشید، یه سوال. جانتون سلامت. میشه اینطور بگیم که چون زمان از عوارض ماده هست، اینا اعراض مادی هستن، به این شکل شاید منظور باشه که مثلا مثل سوره قدر که میفرماید یک شب ظرفیت یک شب معادل ظرف خیر من الف شهر 1000 ماه، آیا به ظرفیت هم میشه این رو نسبت داد؟ یعنی ظرفیت اون زمان یک چنین ظرفیتی است.
آها، من برای پاسخ دادن به سوال از تالی باز توضیح خواهم داد. ببینید با این که ما زمان رو شما اینجا از در واقع لوازم ماده میپندارید و میفرمایید، در حالی که ما زمان رو در قیامت هم داریم، منتها با اشکال‌های دیگه. خب ما یه مفهوم زمان داریم، زمان طبیعت، همینی که ما میشماریم، یعنی خورشیدی باید باشه، ماهی باید باشه، ما 24 ساعت و مثلا حالا این هر ساعت رو ضرب در 60 دقیقه بکنیم، مثلا بگیم 3600 تا، بعد ضرب مثلا ثانیهش بکنیم، تبدیل به دقیقه و ثانیهش بکنیم. این قرارداد بشره، زمان 24 ساعت و نمیدونم 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه و اینها قرارداد بشره، بهش میگیم زمان طبیعی. یعنی به همین سبک، به همین سبک ما پیر میشیم، بزرگ میشیم، اول بچه بودیم، اول نوزاد بودیم، بعد کودک شدیم، بعد نمیدونم نونهال شدیم، نوجوان شدیم، جوان شدیم، بزرگسال شدیم و بعد پیر شدیم و بعد از دنیا هم رفتیم. حساب کتاب های این عمر ما با همین زمان طبیعیه، مثلا میگیم طرف 80 سالشه 90 سالشه با همینا. یه زمان دیگه ای رو داریم به معنای به اسم مابعد الطبیعه. اینا توی بحثای مثلا فلسفه ابوریحان هم هست، به معنای مابعد الطبیعه، یعنی ورای این زمان، یعنی کنار این زمان، ورانه کنار این زمان ما یه زمان دیگه هم داریم، مثل زمان ذهنی ماه. یعنی من آن تو پذیرش قانون نسبیت، مثلا نسبیت انیشتن با انیشتن همزمانم، یعنی با اینکه ایشون مثلا 50 60 سال پیش این حرفو زدن، مثلا 100 سال پیش این حرفو زدن، با من از لحاظ پذیرش این مطلب، منم اون حرف ایشون رو قبول میکنم، همزمان هستیم. زمان ما ذهنیه، بهش میگیم ما بعد و طبیعه. یا مثلا من با ابن سینا در مورد مسائل شفا و کتاب قانونش همزمان هستیم. اصول دو تا چهارتایی که سر سفره نوه پدر بزرگش نشستن، از این لحاظ با هم همزمان هستن. یه پدر بزرگ یه چیزی رو قبول داره که نوش هم همونو قبول داره، پس اینا بهش زمان نخورده، بهش میگن ما بعد و طبیعه. آن کشکاران جواب خواهم داد. و یه زمانی رو داریم، این زمان دوممون که ما بعد و طبیعه است، و زمان اولمون، این زمان اولمون که طبیعه است، طبیعه هست، یه زمان خطیه، یعنی یه نقطه داره، نقطه شروع، همجوری میره به جلو، که البته ساعتهای ما ساعتهای گردن، خب ولی فکر کنید که یه فلش رو به جلوه، بهش میگه این طبیعه. ما بعد و طبیعه سینوسیه، یعنی ذهنهای ما هستش که در واقع حرکت میکنه، مثل همون آدمی که همون مثال خوابی که زدم، سینوسی، اون کسی که بیداره و اون کسی که خوابه به شکل سینوسی همزمان هستن، ولی گذر زمان برای این کسی که خوابه و گذر زمان برای اون کسی که بیداره متفاوته. انیشتین یه مثال جالب خودش میزنه با توجه به فرهنگی که بزرگ شده، مثل خودمون که ما میگیم که باید خوش گذشته، زود گذشته، مثلا این حالت رو انیشتین خیلی جالب میاره. میگه شما تصور بکنید که کنار یک خانم زیبا نشستید و دارید باهاش صحبت میکنید، ساعتها هم حرف بزنید، این زمان برای شما خیلی کم و کوتاهه، ولی یه لحظه انگشت رو بذارید روی آتش، حتی یک صدم ثانیه‌ش هم برای شما طولانیه، چون دارید اذیت میشید، چون دارید در واقع احساس سوزش میکنید. گذر زمان ذهنه، خب پس اون میشه مفهوم دوم. اما مفهوم سوم زمان بهش میگن ما وراء طبیعه، حالا اصطلاحا میگن چی؟ متافیزیک به فرض، مثل این طی زمانهایی که ائمه دارن یا طی الارضهایی که ائمه دارن، اینها دیگه حرکت برداریشون پرتابیه، مثل موشکه. یعنی وقتی ما الان داریم به امام زمان میگیم السلام علیک یا صاحب الزمان، ایشون رو دعوت میکنیم به شنیدن سلام، میگیم اشهد و انک تسمع کلامی و ترد و سلامی، خب همزمان اگر اون سر دنیا هم کسی به امام زمان سلام بکنه و ایشون حضور پیدا بکنن، حرکت ایشون در قالب زمان حرکت ماوراء الطبیعه است. یا حرکت امام سجاد هنگامی که در زندان کوفه هستن، زیر قل و زنجیر هستن، ولی میان شهدای کربلا رو تیولرز میکنن و دفن میکنن و بهش میگیم ماوراء الطبیعه. البته این نظریه است، من میخوام ملموس بکنم. خب پس این تیل ارزها و تیل زمانها برای بعضی از افراد از جمله معصومین تیل نقطه‌ای و پرتابیه. حالا یه شخصی اومد به علامه امینی صاحب کتاب القدیر، اومد، سنی بود، اهل سنت بود و یه کمی هم عناد داشت، خواست یه جوری ایراد بگیره و اعتراض بکنه، گفت شما چجوری ادعا میکنید که امام اول شما مولا الموحدین در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونده، چطور ممکنه؟ شما بیایید حساب بکنید کلی زمان میبره، چجوری ایشون هم رئیس حکومت هم، هم کلی امورات دیگه دارن و اینها، اصلا امکانش نیست. علامه امینی گفتن که میخواید من همینجا برای شما اثبات بکنم؟ این رو آقای عالی هم قشنگ توضیح میدن. پا میشن جلوی این شخص، میگن تو زمان بگیر من 1000 رکعت نماز بخونم. نمازی رو که علامه امینی میخونن یه چیزی حدود 16 ساعت و حالا دقیقه و ثانیهش من الان جزئیاتش یادم نیست، یه زمان انقدی میبره. بعد میگن که دیدی پس شدنی هست، حالا برای حضرت علی زمان کش میاد، یعنی اصطلاحا ما توی فرهنگ خودمون میگیم زمانمون برکت پیدا کرده، یه کارایی بکنیم که زمان برای ما کش بیاد. حتی خیلی از روایات حاکی از این هستش که روز عاشورا زمان برای امام حسین و هم زمین و هم زمان کش اومده. اینا یه چیزاییه که خب اعتقاد ما رو هم میطلبه ها، ممکنه که یه شخصی این اعتقاد رو نداشته باشه و گفتن این حرف ها شاید کار عبثی باشه برای شخصی که اعتقاد نداره. اول باید ما باورمون رو درست بکنیم. یا مثلا یک شهر کربلای کوچک که تمام صحن‌های حرم امام حسین رو شما در نظر بگیرید، شاید یک دهم صحن‌های امام رضا نباشه، چطور در روز اربعین گنجایش چنین جمعیت میلیونی رو داره؟ یه چیزایی ما میایم حساب کتاب و چوتکه های مادی رو میندازیم، یه چیزایی هم میگیم که اینو خیلی از علما میگن، خیلی از علما اسم نیارم، میگن که زمین کربلا کش میاد یا زمان کش میاد، باز میشه. یا برای بعضی از افراد از جمله معصومین زمان پرتاب میشه، نقطه به انتها میرسه، تیل عرض میکنم، تیل زمان میکنم. حالا همین مطلب سوره نمل، صفحه آخر سوره نمل فکر میکنم آیه 96ش هست، بذارید من مطمئن بشم. هشتاد و نه، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونهایی که اهل عمل حسنه هستن از فزع روز قیامت در امانند. یعنی این هزار سالی که برای ما یک روز قیامت میگذره، حالا توی آیه دیگه میگه 50 تا موقفه، یعنی هر موقف هزار ساله، برای بعضی از افراد طول میکشه، واقعا 50,000 ساله، برای بعضی از افراد یک صدم ثانیه است. یعنی به محض ورودشون به عرصه قیامت و دخولشون داخل بهشت اصلا زمانی نمیگذره، اما برای بعضی ها این زمان طولانی میشه. پس یه چیزیه که به عوامل دیگه هم ربط داره، مثلا به سختی، به شدت اون مسیر، به خیلی عوامل دیگه. مثلا حالا یه مثال دیگه، ما در سوره معارج فکر میکنم آیه 5 و 6ش، بله سوره معارج، که میگیم که ما تو دعای عهد هم همینو میخونیم دیگه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. وقتی از اون بپرسن الان قیامت کیه، ما فکر میکنیم که میلیاردها سال دیگه است، در حالی که وقتی ما خدا از قیامت خیلی شهودی حرف میزنه، انگار همین فردا، ما تو مسئله خودمون میگیم فردای قیامت. این یه باور باید باشه که واقعا قیامت همین فرداست، همین امروزه، اصلا قیامت الان اتفاق افتاده، اینجوری باید نگاه بکنیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. یا مثلا آیه دیگه‌ای که سوره کهف آیه 19 میگه که قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. یکی از اونها بلند میشه میگه چقدر خوابیدین، در حالی که اونها 300 سال شمسی یا 309 سال قمری اونجا خواب بودن، ولی وقتی بلند میشن میگه چقدر، یکیشون میگه که چقدر خوابیدین، دیگه جواب میده که یوما او بعض یوم، یه روز یا نصف روز. ببینید گذر زمان برای اونها، با اینکه نه حتی الان یه تفسیر علمی بسیار زیبایی از این آیه سوره کهف شده که خانم مشون کمکم بکنید، قانون نسبیت عام که بحث گرانش هست، میان رو همین آیه سوره کهف اثبات میکنن، میگن که 300 سال زمان اونها به شکل یک روز در اومده، نه اینکه اونها تمام این 300 سال بودن و خواب بودن و نفهمیدن. در واقع با استفاده از آیات سوره کهف، من این رو لینکش رو توی گروه قرار میدم چون واقعا وقتمونو میگیره، لینکش رو توی گروه قرار میدم، مطالعه بفرمایید. میگن که این حالت گرانشی در غار کهف، در غار اصحاب کهف به وجود اومده و زمانشون خیلی کند شده، انگار که اینا یه بار تجزیه شدن و جزء فضای اون غار قرار گرفتن، اما تجزیهشون اینجوری نبوده که متلاشی بشن از بین برن، جزء مؤلفه های اون میدان گرانشی غار حساب شدن و برای همین زمانشون اونجوری شده. اینو من براتون میذارم لینکش رو، مطالعه خیلی جالبه، خیلی شیرینه این بحث. و خب یه سوال اینجا خانم کشکاران پرسیدم، پیدا بکنم. هو الاول و الاخر، اول و آخر در زمان مقصود هست و آخر چه معنایی میده؟ بله، یه بحث زمانی قیامت رو داریم البته، که برید تو سوره حدید تفسیر بسیار زیبایی داره، اونجا المیزانش رو بخونید. یه بحث زمانیه، باز هم زمان از دیدگاه قیامت، نه زمان از دیدگاه بشر. اونجا بحث ابد و ازل هم هست دیگه، اگه واردش بشم دیگه نمیتونم خارج بشم خانم کشکاران، خیلی بحث مبسوطیه. انشالله من یادم باشه هم این رو لینکش رو، لینک سوره حدید رو بذارم توی گروه، یا شما بذارید خانم کشکاران، به خانم آسم بگید بذارن، زحمت بکشن، یا بنده میذارم. ولی این لینک آیه سوره کهف رو که بحث گرانشی هست رو تو گروه میذارم. نمیگم 100% این درسته چون تفسیر علمیه، ولی ما میتونیم به عنوان یک نظر قشنگ و جالب بهش نگاه بکنیم، چه اشکالی داره، تعصب نداشته باشیم، خیلی زیباست. خب من یه نفس بگیرم.
هم نوروز رم خدا
این سلامت باشه،
استراحت میفرمایین،
خواهش
میکنم. دلتون باشه. به مناسبت اون آیه 8 ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم،
بله،
چیزام برای جنت داده بودین،
بله بله، انواع جنت. آها آره، یادم نبود اونو.
اگر این جلسه هم صلاح نمیدونیم فقط خاطرم باشه، چون عزیزان تکالیفشون رو ما تو کانال گذاشته بودیم، چند تا نمونه از دوستان رو.
بله،
اگر حالا صلاح دونستین هر وقت خواستین اشاره ای بدین.
اگر اجازه بدید منم یک دو آیه برم جلو، چون فهم تو دو تا آیه موندیم، که اونم انشالله بتونم تو هفته دیگه کنار قلب بگنجونیم بحثش رو. آره ببخشید چون که عقبیم از سوره. خب بریم توی این بحث یوم هم که ذیل احادیث گفتم، دوباره بریم تو بحث روایی. یه روایت جالب هم هست، اینم بگم که در اصول کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از امام موسی بن جعفر روایتی نقل کرده که در ضمن آن فرموده: ای ابا احمد، هیچ مؤمنی در دنیا گناهی مرتکب نمی شود مگر آن که از ارتکاب آن ناراحت می شود و پشیمان می گردد. و رسول خدا هم فرموده: کفا به ندم توبه، برای توبه همین کافی است که گناهکار پشیمان گردد. البته یکی از مراحل توبه است، حالا توی احادیث دیگه بیشتر باز می شود. و نیز فرموده که من ذرت و حسنتون و ساعت و سیعه فهوه مؤمن، کسی که کار نیکش خرسندش بکنه و کار بدش ناراحتش بکنه اون مؤمنه. اینجا به ما یه دونه در واقع اشل میدن، یه میزان به ما میدن. یکی از علامتهای این که ما بفهمیم آیا ایمان داریم یا نه اینه که از گناهی که کردیم ناراحت بشیم و از عمل خوبی که انجام دادیم خوشحال بشیم. ظاهرا خیلی ساده است، شاید عمل خوب ما رو خوشحال بکنه اما هر گناهی ما رو ناراحت نمی کنه. اینه که یکی از مراحل توبه در احادیثی از امام علی علیه السلام اینه که اول پشیمان بشیم، یعنی لذت گناه رو تو خودمون بکشیم، چون خیلی از گناه ها واقعا برامون شیرین هم متاسفانه و شیطان رو برای ما لذت بخش کرده، وگرنه اگر گناه همه گناه ها برامون تلخ بود که انجامش نمیدادیم. حالا اگه یه بار دستمون در میرفت حتی با وجود تلخیش انجام میدادیم پشیمان میشدیم، عذاب وجدان میگرفتیم. منتها متاسفانه خیلی از گناه ها برای ما شیرینه. حالا من نمیخوام دیگه وارد گناه های شیرین بشم، منتها در درون خودمون بگردیم در اعمال روزمرمون چه گناهی انجام میدیم که برای ما هنوز لذت داره. اولین مرتبه از توبه اینه که اون لذت گناه رو بکشیم و اون رو تبدیل به پشیمانی بکنیم. یه چیز دیگه هم از معانی آوردن از امام صادق علیه السلام که گفتن معنای کلام یعلم و خائنت العیون، فرمودن که مگر نمیبینی که گاهی انسان به چیزی نظر میکند، اینا ببینید که از اون خیانت های چشمی ما، و چنین وانمود میکند که آن را نمیبیند. اینم خیلی جالبه، شاید بعضیا تو این قضیه بازیگرای قهاری باشیم، یه چیزی رو میبینیم وانمود میکنیم که نمیبینیم، میشه خائنت العیون. اصطلاحا تو فارسی بهش علامه میگه، بهش میگن نگاه دزدی. خب حالا یه مثال آورده از منابع اهل سنت در در منصور، از تفسیر از سیوطیه، کلا منبع سنیه، از ابو داوود، نسائی، ابن مردویه و از سعد روایت شده که گفته چون روز فتح مکه شد رسول خدا همه مردم رو امان داد مگر 4 مرد و 2 زن را که درباره آنان دستور داد هر جا دیدید به قتلشان برسانید حتی اگر به پرده کعبه آویخته بودن. و یکی از آن 4 نفر عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که او خود را نزد عثمان ابن عفان همون خلیفه سوم پنهان کرد، برادر رضائیه یعنی شیری عثمانه. همینجا یه پرانتز باز بکنم، این عبدالله ابن ابی سرح چی کار کرده که پیغمبر گفته حتی اگر دیدید به پرده کعبه آویزون بود به قتلش برسونید؟ یکی از کاتبای وحیه و موقعی نازل می شد، مثلا اگر آیه نازل می شد که ان الله هو السمیع البصیر، این سر خود می نوشت ان الله مثلا عزیز و حکیم، بعد می رفت بیرون مسخره می کرد، می گفتش که من آیه رو عمدن اشتباه می نویسم و این چه پیغمبریه که متوجه این اشتباه من نمیشه، در حالی که پیغمبر متوجه بود، دنبال یه آیه وحیانی دیگه بود که ایشون رو در واقع این خیانتشون رو. الان خانم مخبری همین روایت رو که دارم میگم باز بیشتر باز میکنه خائنت العیون. چشم ابرو اومدن رو هم باز میگم دیگه، خیانتش رو در واقع لو بدن و آشکار بکنن برای سایر کاتبان. یک روزی پیغمبر ایشون رو لو میدن با یک حالا عصایی که دستشون دادن، بهشون اشاره میکنن و میگن فکر میکنی که ما متوجه نمیشیم ولی تمام این خیانت هایی رو کردی در کتابت، من از طریق خداوند آگاه شدم و تو مرتد هستی. البته یه آیه هم منصوب به ایشون هست که میگه که فکر میکنم سوره انعامه، بذارید آیهش رو پیدا بکنم، که به من هم وحی میشه همونطور که به پیغمبر وحی میشه، که فرار میکنه عبدالله ابن ابی سهر، فرار میکنه به مکه پیش خیشاوندان خودش موقعی که پیغمبر در مدینه هستن، و پیغمبر میگن ایشون مرتدن، محدور و دمن، هر جا دیدید به قتل برسونید، قتلشون واجبه. حکایت همین سلمان رشدی خودمون، حتی اگر به پرده کعبه آویزان بشن، یعنی یک فریضه است. حالا اینو تصور بکنید، و چون رسول خدا مردم رو دعوت به بیعت فرمود، عثمان عبدالله رو آورد، عثمان برادر خودش رو که برادر شیریش رو آورد که مثلا شفاعت بکنه، و عرضه داشت یا رسول الله با عبدالله بیعت کن، رسول خدا فقط نگاهی به او کرد و از بیعت امتناع ورزید. بار دوم و سوم عثمان سخن خود رو تکرار کرد، بعد از بار سوم پیغمبر بیعت کرد، آنگاه رو به اعصاب خود نمود، وقتی که اینا رفتن بیرون بیعت تموم شد، رو به اعصاب خود نمود و فرمود چطور یک نفر مرد رشید در بین شما پیدا نشد که وقتی دید من از بیعت این مرد خودداری کردم برخیزد و او را به قتل برساند. عرضه داشتن یا رسول الله، ما چه خبر از نیت درونی تو داشتیم؟ تو چرا با چشم به ما اشاره ننمودی؟ فرمود برای اینکه برای یک پیغمبر شایسته نیست که خائنت الاعیان باشه. ببینید حتی جرم عبدالله رو الان باز کردم براتون، تو کتابت وحی عمدن کلمات رو اشتباه می نوشت و فکر میکرد که داره سر پیغمبر عزیز بالله کلاه میذاره. خب این یه نمونه از خاریت العیان. حتی پیغمبر میگه من با چشم و ابرو هم حتی یه فرض واجب رو هم اشاره نمی کنم. چشم ابرو اومدن، اشاره کردن، زیرزیرکی نگاه کردن، دزدکی نگاه کردن، وانمود کردن به این که یه چیزی رو دیدیم و ندیدیم، اینها میشن خائنت الاعیان، یعنی خیانت چشم ها. حتی گفتم تو بحث‌های اخلاقی بهش میگن تصرفات حرام. دری بازه ما توشو نباید نگاه بکنیم، موبایل بغل دستمون رو نباید نگاه بکنیم، کتاب و دفتر بغل دست اگر راضی نیستن نباید نگاه بکنیم. پس یکی از مصادیقش میشه تقلب، خائنت الاعیان، نگاه کردن از جزوه، از جزوه بغل دستی و چندان روبروی و جلویی و اینا سر امتحان، همه اینا میشن خائنت الاعیان. خب این از این بحث روایی. من یه آیه رو از سیاق بعدی که از آیات 21 تا 54 یه آیه رو شروع کنم که شروع کرده باشم که بگیم که وارد شدیم. انشاءالله برای بقیه سیاق جلسه آینده در خدمتتون باشم. خب سیاقمون طولانیه، از آیه 21 تا 54 بیان این سیاق. شما حتما اگر عمری باقی باشه تا 5 الی 10 آیه این سیاق رو مطالعه بفرمایید، چون مباحث سنگینه که براتون راحت تر باشه. تو بیان آیات، اولا تو این آیات که پیغمبر الان میگن که کفار رو موعظه کردن به آثار امت، جز اون موعظه هایی که لابلای اون برهان ها برای جواب کفار خداوند میفرمایند، به آثار امت های گذشته و داستان های ایشون مراجعه میکنن و در اونها نظر نموده عبرت بگیرن. یعنی این آیات بحث آیات در واقع عبرتی و بصیرتیه، مثل هم آیات تکوینی که جلسه قبل گفتم. حتی نظر بکنم به این که قوی تر از اونها هم به اصطلاح این مترجم عزیز المیزان آقای موسوی همدانی میگن استکبار پلنگ دماغان روزگار. خیلی عبارت جالبیه، استکبار رو کلن ایشون تو ترجمه میگن پلنگ دماغی، البته با اجازه علامه، چون ترجمه رو یه بار کامل به سمع و نظر علامه رسوندن. حالا اصطلاح جالبه، شاید برای 30-40 سال پیش چیز جالبی بوده که مثلا ما هم بیایم استفاده بکنیم، چون پلنگ خیلی با کبر و غرور راه میره و فکر میکنه که خیلی قدرت داره، بهش میگه پلنگ دماغی. مکر مکاران رو همچنین میگه که برید ببینید این کفار، برید این آثار رو ببینید و قوت این اقویا، کسایی که از شما قوی ترن، و استکبار پلنگ دماغان روزگار رو ببینید، مکر مکاران رو ببینید که خدا رو عاجز نمی کنن. به همین منظور میاد پاره ای از داستانهای حضرت موسی و فرعون رو ذکر میکنه، قصه مؤمن آل فرعون رو اینجا بیان میکنه. پس ما تو این سیاق میرسیم به تسمیه سوره. وقتی به این سوره میگیم غافر یا مؤمن، سوره غافر یا مؤمن، که وجه تسمیهش همین سیاقه که اشاره کرده به مؤمن آل فرعون. 3 تا مؤمن داریم توی روایات که من اینجا الان پیش پیش میگم، میخوام که مقدمه رو باز بکنم برای مؤمن آل فرعون. ببینید ما یه حبیب نجار داریم، مؤمن آل یاسینه تو روایات ها، یه حزقیل داریم مؤمن آل فرعون، و یه امام علی عزیز رو داریم مؤمن آل طه، یا حالا مؤمن آل پیغمبر. 3 تا مؤمن داریم که تو روایات هست. بذارید من اینجا روایتش اگه آمده بشه بخونم براتون. روایتش رو المیزان نیورده، منتها میشه حالا توی بحثای روایت من روایتش رو پیدا بکنم براتون بگم. یه دقیقه به من اجازه بدید سری سرچ بکنم روایت رو از رو بخونم. الحمدلله. یه روایت هست نمیتونم به این چقدر اعتماد بکنم، بذاریم سند رو ببینم یه بار دیگه بریم. آها همین مؤمن آل فرعون رو تو روایات داریم که موقع ظهور رجعت خواهند کرد. در منابع شیعه و اهل سنت از پیامبر اکرم نقل میکنن که فرمودن صدیقون سه نفر هستند: حبیب نجار مؤمن آل یاسین، حزقیل مؤمن آل فرعون، و علی ابن ابی طالب که حضرت علی علیه السلام هستند مؤمن آل پیغمبر که از آن دو نفر افضل است. این یه روایت. و روایت دیگه ای که مؤمن آل فرعون جز اون 17 نفری هستند که زمان ظهور رجعت میکنن. حالا اون 17 نفر اسامشون مشخصه، مثلا 7 نفر اصحاب کهف هستن و در واقع حالا چند 17 نفر اسامشون رو بعدا باید در بیاریم. جالب اینه براتون بگم که زهیر ابن قین در کربلا وقتی برای قومش سخن میگفت و نصیحت میکرد، امام حسین علیه السلام او رو تشبیه به مؤمن آل فرعون کرد. چه سعادتی. خب اینم از مؤمن آل فرعون که فقط من خواستم وارد بحث بشم، انشاءالله که اصلا خود آیات و شروع سیاق جلسه آینده باشه. خانم مشروم ببخشید از وقت شما من گرفتم برای توضیح این سامانه ادوب کانکت. انشاءالله خسته نباشید جمعی دوستان، ممنون از همراهیتون، التماس دعا، خدا حافظتون، در خدمت خانم مشروم هستیم.
صدای من هست؟
بله خانم مشون جان. بله بفرمایید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. دست شما درد نکنه.
خواهش
می‌کنم. زنده باشین. ممنون از شما. یه توضیحی میخوام عرض بکنم در رابطه با اینکه ما بناست انشاءالله از هفته بعد از این محیط که محیط اسکای روم هست و از ابتدای دورمون توی این فضا بودیم منتقل بشیم در هفته آینده و جلسات بعدی تا انشاءالله انتهای دورمون به محیط ادوبی کانکت. برای اینکه این انتقال انجام بشه یه چند تا نکته هستش که خدمت دوستان عرض میکنم الان و انشاءالله لینک اون فضای ادوبی کانکت رو الان در اختیارتون قرار میدیم، هم اینجا تو فضای چت من وارد میکنم خدمتتون، هم سرکار خانم آسم لینک رو دارن، لطف میکنن توی کانال هم میتونن زحمت بکشن بذارن که دوستان لینک رو داشته باشن و بتونن وارد اون فضا بشن که یه دور اون فضا رو هم با هم ببینیم. فقط برای این که ما به اونجا منتقل بشیم، ما خیلی شبیه در واقع ما نرم افزار خاصی نیاز نداریم، مثل همین فضای اسپای روم میتونیم با همین لینک هم لینک رو کپی کنیم توی مرورگرمون، حالا تو گوشی براوزر گوشی هست، فایرفاکس هست، گوگل کروم هست، سافاری هست، هر چی که براوزر هست بازش بکنیم و وارد بشیم. هم میتونیم نرم افزار رو نصب بکنیم اگر که دستگاه گوشیه، حالا بسته به اینکه iOS هست یا اندروید، نسخه مربوط به خودش از نرم افزار رو نصب بکنیم روی دستگاهمون، و اگر هم که کامپیوتر هستش که باز بسته به اینکه سیستم عامل ویندوز یا مک هست نسخه مربوط به خودمون رو دانلود بکنیم و نصب بکنیم و وارد بشیم. یه مشکلی که با ادوبی کانکت هست اینه که فونت‌های فارسی رو بعضن خوب نمیخونه، یعنی حروف وقتی ما تایپ میکنیم تو فضای گفتگو حروف به هم ریخته میشه. برای وقتی که شما با نرم افزار وارد میشید، اما اگر با مرورگر وارد بشید مشکل نیست. برای همین ما پیشنهادمون این هستش که با مرورگر وارد بشیم. حالا من لینک رو اینجا خدمتتون میذارم، یه چند تا صلوات دوستان بفرستن، 5 تا صلوات هر عزیزی لطف کنن بفرستن برای تجلیل در فرج امام زمان، تا من لینک رو خدمتتون بفرستم منتقل بشیم به اون.
امروز که زبان نداری آفلاینه،
عزیزان لینک رو خدمتتون اینجا تو همین فضای گفتگو فرستادم، اینو زحمت بکشید کپی بکنید و توی مرورگرتون باز بکنید، الان همگی منتقل بشیم به اون فضا. توجه بکنید که وقتی روی لینک کلیک میکنید یه صفحه برای شما باز میشه، این صفحه سمت راستش که حالا اگر لپتاپ باشید به این ترتیب لوگوی مدرسه است و من اسلایدر رو ببندم که بتونم صفحه خودم بهتون نشون بدم. بله. خب لوگوی مدرسه هستش. مثلا من الان روی گوشی که زدم دارم امتحان میکنم که با گوشی تصویری که شما ممکنه ببینید و داشته باشم، روی گوشی که زدم رو مرورگر دیفالت گوشیم باز شد، داره میگه که این نمیتونم این صفحه رو باز بکنم. میرم روی گوشی من اندرویده، میرم روی گوگل کروم یا فایرفاکس. من خودم امتحان کردم با فایرفاکس، همین مشکلاتی داشتم، با گوگل کروم راحت تر بود. الان با گوگل کروم صفحه رو باز میکنم، یه بخشی دارستم قسمت لاگین که به شما میگه که میخواین که گست باشید یعنی مهمان باشید، یا میخواید که عرضم به خدمتتون در واقع با بله یوزرنیم و پسورد لاگین بکنید. شما همون گزینه گست رو انتخاب بکنید، اسمتون رو وارد بکنید و وارد اتاق بشه. خب الان من وارد شدم، دارم میبینم که از دوستان 5 نفر با خود من وارد شدن. خب شما فکر کنم که چون اکثرا عزیزان فرصت نصب نرم افزار رو بیشتر نداشتن و اطلاع هم نداشتن، وارد شدن. الان این صفحه که من دارم میبینم،
خانم مشکو صدای منو دارین؟
قطع شدم فکر کنم خانم
آسان، فکر کنم قطع شد چون صدا خیلی کش میاد، یعنی وارد یکی از مشکلاتش همین.
آره واقعا ما هم همین کلاسی که دیروز و اینا داشتیم خیلی اذیت شدیم، نمیدونم حالا به اینترنت اون محل بستگی داره هرچی هست. ما دیروز نیم ساعت 40 دقیقه وقت کلاسمون فقط سر این هماهنگ کردن رو گذشت. من نگران این ادوب کانکتم برای این جلسه.
خانم مشون الان صدا هست؟
ببخشید من قطع شدم، انگار صدای من الان دارید؟
بله
الان بله.
خب عذرخواهی میکنم از حضورتون. ببینید دوستان، تا وقتی با مرورگر وارد میشن این مشکل به هم ریختگی فونت و در واقع مسئله نوشته ها و اینها رو ندارن. خب مشکل برای ما هست که باید به صورت اپراتور وارد بشیم، اونم اگر با کامپیوتر باشیم و اون کیبوردی که توی صفحه راهنمایی که برای این نرم افزار هیچ مشکلی برای درست دیدن متن نداشت. حالا عزیزان
دوباره قطع شدم.
الان اینجا ما حدود 30 آدم.
شما الان تو ادوب کانکت هستین؟
فکر کنم باید بیام بیرون از اونجا.
بله بعد خارج بشم بعد توضیح
بیام بدم. توی اسکای روم آره توضیح بدم. خانم مشون جان
خانم مشون الان صدا قطعه برای شما؟
شاید همینجوری بنده خدا دارن توضیح میدم متوجه نیستن تا داشون قطع.
من ادوب کانکت رو که باز میکنم از اینجا میکروفونم قطع میشنه.
بله همین
آره.
نمیدونم این
مشکل اونجا هست. 10 نفرم وارد شدن فکر میکنم حجمش از بالا رفته. اگه میشه خارج بشین بعد توضیح بدین خانم مشون.
من همینجا توضیح بدم اونجا هم حالا باز باشه من وارد اون صفحه نمیشم که مشکل قصدی برام پیش بیاد. شما الان صدای منو دریافت میکنی؟
بله بله الان صدا خوبه. باز
حضورتون که باز برای توضیح بیشتر خدا
نه آفلاین نه چون من گویندم اکثرا خواهش میکنم
بس خواهیم بفهمین شما
ببین اینجا یه سوالی کردن چون من گوینده هستم خیلی مشکلات رو نداریم. ما دیرو کلاس تثبیت محفوظات داشتیم خیلی مشکل داشتیم چون هی باید قطع و وصل بشه با اینها یه خود حالا باید را بیاییم دیگه نمیدونم توکل به خدا مثل این که تو کل سیستم های آموزشی میخوان این ادوب کانکت رو در واقع وارد بکنن حالا دیگه متابعیم باید باش را بیاییم طریقش یاد بگیریم قطید خانم مشون عزیز
الان صدای من هست؟
همین الان هست آره
خب بله بله عرضم بخدم
خانم
مشون ان شاء الله تو این فرصتی که تا هفته بعد هست ما سعی می‌کنیم در اولین فرصت ممکن فیلم ضبط بکنیم یعنی مراحل ورود رو جداگانه با گوشی یک بار انجام بدیم و با لپتاپ هم همینطور فیلم بگیریم فیلمشو خانم عاصم عزیز زحمت بکشن روی کانال بگذارن که دوستان تشریف دارن اونجا صوت‌ها رو دسترسی دارن این فضا رو هم ببینن به لحاظ ظاهری یک مقدار متفاوت هست با اسکای روم اما به لحاظ ماهوی متفاوت نیست اون هم یه فضای بر
من هم همین پیشنهادو دارم خانم مشون جان اگر شما لطف فرمایید هم صوت ضبط کنید هم مراحل اینو به شکل فیلم آموزشی ما تو کانال بذاریم برای دوستان
خانم مشون تا صداتون هست همین یه بار دیگه زحمت بکشید وقتی حروف به هم ریخته است ما با مرورگر میریم الان چون سوال فرمودن خانم زواری الان تا صداتون رو داریم همچی توضیح کوچیک بفرمایید قسمت نیست
دقیقا همینطوری که
قطع میشید تا میخوان توضیح بدن قطع میشه خیلی
چون همزمان اونجا هستن فکر میکنم
خیلی خوب
من بستم ادوب کانکت ولی بازم قطع میشم عذرخواهی
آره قطع میشید
اگر موافقی شما صوتتون رو ضبط بفرمایید
میکنم عزیز
خب خب با این حساب موفق نمیشیم که صدای خانم مشمول داشته باشیم، هی قطع و وصل میشن. انشالله که بتونیم تو سیستم ادوب کانکت کلاسمون رو به نحو احسن داشته باشیم. ما کلاس های دیگر هم داریم، رضایتمون البته ازش زیاد نیست، ولی فکر میکنم ما هم باید کامل یادش بگیریم تا بتونیم از پسش بر بیان. مشکل اصلیش خط و وصلیشه و همین اکوهایی که صدا داره و حالا کش میاد صدا مجدار میشه. خیر انشاءالله، ممنون از زحمت و همراهی سرکار خانم عاصم و خانم مشون عزیز که واقعا زحمت میکشن. بنده اینجا فقط گوینده هستم، این دو بزرگوار لحظه به لحظه همراهی میکنن گروه رو و مطلب میزنن، پیگیر هستن، واقعا ازشون ممنونیم، خدا خیرشون بده. از حضورتون مرخص میشم، انشاءالله جلسه آینده در خدمتتون خواهم بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون خانم نوروزی جان، خدا قوتش با امام زمان، انشاءالله که لحظه به لحظه کلاسمون شنیدن ها و گفتن هامون مورد تایید ایشون باشه و در جهت نصرت و یاری برای ظهور و فرجشون باشه. انشالله سایه آخر رو بخونیم، بسم الله الرحمن، سایه آخر سوره صافات رو، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدمت همه دوستان هم تذکر میکنم، التماس دعا کنم.